آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
أولئك لهم عذاب مهين.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.
الله
قال وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم، اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می نمایند و به وجود آخرت یقین دارند، آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند. برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. بدانید برای همه چون عذابی خار کننده است. هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمی گرداند، چنان که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است. چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند بهشت‌های پرنعمتی مهیاست که در آن جاودان خواهند بود. بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه دهم بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 28 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 29 ژانویه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
لغو روادید هوایی شهروندان ایران و تاجیکستان، گسترش همکاری های دو جانبه تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه انرژتیکا و آب و واکنش ها به طرح ترامپ برای پاکسازی قوم غزه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لغو روادید هوایی شهروندان ایران و تاجیکستان. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت ایران در تاجیکستان اعلان کرد که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ایران از تاریخ 15 بهمن ماه روادید هوایی میان تهران و دوشنبه لغو می شود. بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، شهروندان دارنده گذرنامه عادی دو کشور مجاز خواهد بود بدون نیاز به روادید از طریق هوایی از مبدا جمهوری اسلامی ایران به مقصد جمهوری تاجیکستان و بالعکس به خاک یکدیگر سفر کرده و در هر دوره 90 روزه به مدت 30 روز اقامت کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاریخ اجرای این مصوبه را از 15 بهمن ماه سال 1403 برابر با 3 فوریه سال 2025 میلادی اعلام کرده است. کاربردهای فناوری هسته‌ای در صنعت و کشاورزی. هر دستاورد ایران در صنعت صلح آمیز هسته‌ای گام برای پیشرفت و بهتر شدن زندگی ایرانیان است. از بومسازی دستگاه بروش لیزری فیبری برای صنعت فولاد تا ساخت سنجشگیری هسته‌ای با کاربرد در معادن و طراحی سامانه پرتودهی محصولات کشاورزی برای حذف آفات، اینها بخشی از دستاوردهای متخصصان صنعت هسته‌ای است که ایران را در شمار کشورهای پیشرفت در این حوزه ها قرار داده است. گزارش خبر گزارش صدا و سیما.
این گزارش روایت تهدیدی است که به فرصت تبدیل شد، آن هم با تسلط به علوم روز.
هر جایی که کار جبهه‌ای هستش، درخواستی داره، صورت مسئله‌ای داره که دست نیافتنیه، انرژی اتمی اونجاست، میسه و اون رو حل میکنه.
دور جدید تحریم ها که کلید خورد از ارائه خدمات و ورود تجهیزات صنعتی چون دستگاه برش لیزری فیبری هم جلوگیری شد. اینجا بود که متخصصان صنعت هسته‌ای دست به کار شدند تا مبادا صنعت فولاد کشور زمینگیر شود.
با استفاده از پرتو لیزر دمای دو تا سطح ورق رو به جایی میرسونه که این دو تا به هم جوش میخورن.
موفق شدیم که در واقع هد لیزر آمریکایی رو کلاً از هیته تولید خارج بکنیم و با تکنولوژی جدید لیزر فیبری جایگزین بکنیم.
فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه‌های دیگر هم به کار گرفته شد. گذشته از فولاد، صنایع راهبردی پتروشیمی، معدن و نفت هم طعم شیرین آن را حس کردند. با ساخت تجهیزاتی چون دستگاه جریان‌سنج دوفازی،
سیستم‌های اندازه‌گیری هسته‌ای در واقع در بخش ابزار دقیق صنایع مختلف کاربرد دارند، مغز یک کارخانه یا سیستمی رو کنترل میکنن
تا سنجشگر هسته‌ای با کاربرد در معادن.
این پرتو با مثل اثر انگشت برای هر کدوم از عناصر مشخصه و از اونجا ما میتونیم هم درصد ناخالصی رو بدونیم، هم نوع ناخالصی رو میتونیم تشخیص بدیم.
صحنه‌گردان و نقش اول روایت ما، یعنی متخصصان صنعت هسته‌ای، توسعه کاربردی محصولاتشان را این بار در کشاورزی معنا کردند، آنجا که با حذف آفات از محصولات زراعی، آن هم با دستگاه‌های پرتودهی، ایران را در زمره 8 کشور جهان قرار دادند.
بعض رقم هاشمی رو با توجه به شرایط خشکی که در کشور حادث شده پرتوتابی شدن و عملا رقم جدیدی رو بر اساس روش متاسم بریندینگ 5 تا 6 برابر افزایش عملکرد در شرایط خشکی برای رقم هستی ایجاد شده نسبت به رقم مادری هاشمی.
در سند بلند مدت توسعه صنعت هسته‌ای، ایجاد 15 قطب پرتودهی در کشور هدف گذاری شده که تا پایان امسال این هدف محقق می شود.
هم در اقتصاد ملی ما تاثیر سنگینی خواهد داشت، هم جلوگیری میکنه از اسراف، جلوگیری میکنه از ضایعات و کمک میکنه به معیشت خانوار، به اقتصاد تولید کننده.
با توسعه و بومیسازی فناوری هسته‌ای، صنعت کشاورزی جانی دوباره گرفته و این فناوری از دل رآکتورها به مزارع رسیده.
خیلی خوبه اگر ما بتواند در آینده اون بس باقی مانده سموم و افلاتوکسین و قارچ رو توی مسئله حل کنه، مشکل خیلی بزرگی از رو دوش صادر کننده و کشاورز و حتی مصرف کننده میتونه داشته باشه.
آنچه در این گزارش آمد یک مفهوم را به ذهن متبادر میکند: هر دستاورد در صنعت بیبدیل هسته‌ای منتهی شده به پیشرفت ایران و زندگی بهتر برای فرد فرد ایرانیان. مرتضی یعقوبی عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. همکاری تاجیکستان و قزاقستان در زمینه آب و انرژتیکا در تاشکند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعات مهم همکاری های دو جانبه در زمینه انرژتیکا و آب محور دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان با سومگاد یاشمینوف معاون وزیر انرژتیکا قزاقستان در تاشکند بود. طرفین در این دیدار به موضوعات انتقال برق بین دولتی، استفاده مؤثر از فرصت های فنی موجود و همکاری های افزایش سطح هماهنگی در مدیریت این فرایندها توجه ویژه داشتند. در عین حال در خصوص اجرای تعهدات موجود در چارچوب موافقت نامه های قبلی با ویژه در زمینه توزیع منابع آب و تأمین استفاده مؤثر از آن تبادل نظر شد. همچنین دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست رئیسان مقامات آب و انرژتیکا کشورهای آسیای مرکزی در تاشکند با طالب بکسین آیرانوف وزیر انرژی جمهوری قرغیزستان دیدار و گفتگو کرد. طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم انداز گسترش همکاری های دو کشور در زمینه انرژتیکا گفتگو و در مورد اجرای طرح های منطقه‌ای خط انتقال برق کاسا هزار تبادل نظر کردند. گفته شد روابط دو جانبه در این زمینه مهم در آینده نیز گسترش خواهد یافت. دلار زدای سیاست تجاری چین. اگرچه چین شریک اول تجارت ایران است، اما هنوز تلاش ها برای اجرای کردن پیمان دو جانبه پولی بین ایران و چین به نتایج مطلوب نرسیده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده دولت را مکلف کردند با کشورهایی که بالاترین حجم تجارت را دارند پیمان های دو جانبه پولی امضا کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
چین همچنان شریک اول تجاری ایران. آمارها نشان می دهد دست کم در 10 سال گذشته بالاترین صادرات و واردات چین بوده.
ما از لحاظ حجم تجارت خارجی سال گذشته نزدیک 14 میلیارد دلار صادرات کشور چین داشتیم که اون در واقع کشور چین را در صدر مقاصد صادراتی ما قرار داده.
در حالی هنوز آمار تجارت ایران و چین با دلار اعلام می شود که چند سالی است چینی ها به دنبال جایگزین کردن ارزهای ملی در مبادلات تجاری خود با دیگر کشورها هستند.
همکنون 30% از تجارت فرامرزی چین با دیگر کشورها با یوان انجام می شود و 27% شرکت ها از ابزارهای جایگزین دلار استفاده می کنند.
چین در سالهای اخیر سازمان جهانی تجارت دیجیتال را تأسیس کرده با هدف استفاده از ارزهای جایگزین و کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری جهان.
فضای تبعیض آمیز بر نظام مالی مبتنی بر دلار حاکمه. ما به دنبال راهکارهایی هستیم تا با روش‌های جایگزین این فشارهای ناعادلانه رو کم کنیم.
دلار زدایی از تجارت جهانی در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای و گروه بریکس دیگر راهکار چینی‌ها برای کاهش نقش دلار در اقتصاد جهانی است. ایده‌ای که با استقبال دیگر اعضا از جمله ایران مواجه شده.
ما فکر میکنیم که در کنار بریکس سازمان همکاری شانگهای هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست و ایده های خوبی را هم ایران داره. ما قطعا میتونیم به آرمان های شانگهای کمک بکنیم.
بر اساس آخرین آمار مرکز بین المللی مبادلات بانکی سویفت، یوان چین 4th ارز جهان است. همکنون چین با بیش از 40 کشور از شرکای تجاری خود پیمان دو جانبه پولی امضا کرده. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با رئیس دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در دیدار سراج‌الدین مهرالدین با ویلی کمپل رئیس دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، طرفین در مورد وضعیت موجود و چشمانداز رشد همکاری های سودمند بین جمهوری تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا و مسائل مربوط به رویدادهای سطح بالای بین المللی آینده گفتگو کردند. انقلاب دیپسیک در حوزه هوش مصنوعی. شرکت فناوری های هوش مصنوعی چینی دیپسیک اعلان کرد نرم افزار جدیدش که با استقبال کاربران روبرو شد مورد حمله بزرگ و گسترده سایبری قرار گرفته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما از پکن.
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه چین حدود دو هفته قبل، درست بعد از دستور رئیس جمهور وقت آمریکا برای معدود کردن صادرات فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی به شرکت‌های چینی.
آمریکا برای حفظ سلطه خود در زمینه هوش مصنوعی به رفتارهای تبعیض‌آمیز روی آورده، در حالی که هوش مصنوعی یک دارایی مشترک برای تمام بشریت است و نباید به اهرم فشار کشورها و افراد ثروتمند تبدیل شود.
همزمان با این سخنان و درست در اوج تحریم‌های آمریکا علیه چین، نسخه جدید ربات هوش مصنوعی یک شرکت چینی در حال انتشار بود، دیپ سیک، که حالا به پرطرفدارترین هوش مصنوعی جهان تبدیل شده.
دیپ سیک یک ربات مبتنی بر هوش مصنوعی است که همه نیاز کاربران را برآورده می‌کند. از پاسخ به سوال‌ها، ترجمه، محاسبات ریاضی تا ساخت محتواهای مختلف، مهمتر از همه این که هوش مصنوعی چینی رایگان در اختیار همه کاربران قرار گرفته.
در حالی که شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی میلیاردها دلار صرف توسعه این فناوری گران قیمت می‌کنند، چگونه یک شرکت چینی آن را رایگان در اختیار همه قرار داده؟
هوش مصنوعی چینی به جای آنکه همه چیزدان باشد، اطلاعات مورد نیازش را در زمان استفاده احضار می‌کند. این روش به ظاهر ساده هزینه‌های سنگین سخت افزاری، نرم افزاری و تحلیلی را به شکل عجیبی کاهش داده. شرکت چینی همینطور تمام کدها برای استفاده عمومی و توسعه فردی را باز گذاشته، به این معنا که دیگر محدودیت و انحصاری برای توسعه هوش مصنوعی در دنیا وجود ندارد.
هوش مصنوعی چینی با این ابتکار به ظاهر ساده و با سرمایه گذاری اندک 6 میلیون دلاری توانسته ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی را بیش از 2500 میلیارد دلار کاهش دهد.
شرکت‌های چینی در کمتر از دو دهه خود را به جایگاه کنونی رساندند. آنها کار در دوران تحریم و جنگ فناوری را یاد گرفتند. امریکایی‌ها هم باید یاد بگیرند که دیگر تحریم، محدودیت و فشار نمی‌تواند سلطه و انحصار آنها را حفظ کند.
در حالی که این روزها آمریکایی‌ها برای جلوگیری از زیان غول‌های فناوری خود به تکاپو افتادند، چینی‌ها با خیال راحت به استقبال سال نو چینی رفتند.
امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
واکنش‌ها به طرح ترامپ برای پاکسازی قومی غزه. سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دبیر کل این سازمان با طرح ترامپ برای جابجایی اجباری مردم غزه و پاکسازی قومی در این منطقه مخالفت کرده است. ترامپ به صراحت از ضرورت پاکسازی قومی در غزه گفته و از مصر و اردن خواسته است که دست کم 1.5 میلیون نفر از مردم غزه را در کشورهای خود ساکن کنند. این طرح حتی با واکنش منفی لیدنسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواهام روبرو شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
واکنش ها به طرح ترامپ برای پاکسازی غزه از مردم آن. حتی لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و از حامیان تندروی رژیم صهیونیستی هم از این طرح ترامپ انتقاد کرده.
من این ایده را که فلسطینی ها غزه را ترک کنند و به جای دیگر فرستاده شوند عملی نمی دانم او واقعا درباره چه چیزی حرف می زند. قطعا حماس چنین اجازه ای نخواهد داد و این طرح با مخالفت های گسترده ای روبرو خواهد شد.
ترامپ در مصاحبه ای که البته کاخ سفید اجازه نداده از آن بیشتر از عکس و صدا منتشر شود، اعلام کرده که باید دست کم 1.5 میلیون نفر از مردم غزه به اردن و مصر منتقل و آنجا ساکن شوند.
وقتی صحبت از پاکسازی قومی و نسل کشی می شود، من یاد پاکسازی قومی و نسل کشی بومیان آمریکا می افتم که در نتیجه همان جنایت ایالات متحده آمریکا تشکیل شد. طرح شرم‌آور ترامپ برای پاکسازی غزه برای تکمیل طرح نسل کشی اسرائیل در غزه است.
نقشه اسرائیل نابودی غزه است و اینکه آنجا را برای مردمش غیر قابل سکونت و مردم غزه را با سه روش نابود کند. اول با سلاخی کردن مستقیم، دوم با قتل غیر مستقیم آنها از طریق محروم کردن آنها از کمک‌ها و نیازهای اساسی و سوم بیرون راندن از غزه. آنچه ترامپ به دنبال آن است ادامه همین نقشه اسرائیل برای نسل کشی است.
سخنگوی سازمان ملل طرح رئیس جمهور آمریکا را برای اخراج اجباری مردم غزه محکوم کرد.
همه ما نظرهای مخالف با این طرح از مصر، اردن و اتحادیه عرب به وضوح دیدیم. ما با هر طرحی که به جابجایی اجباری مردم یا پاکسازی قومی منجر شود مخالف خواهیم بود.
دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد که طرح ترامپ برای اخراج ساکنان غزه به کشورهای مجاور به معنای حمایت صریح او از نسل کشی و سیاستی کاملا استعماری است. این نهاد حقوق بشری بین المللی هشدار داد که این طرح ترامپ با سیاست هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غزه از سوی رژیم صهیونیستی در بیش از یک سال گذشته کاملا همسو و بلکه مکمل آن است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ناآرامی‌ها در کنگو، حمله به سفارتخانه‌های غربی، مردم معترض در کینشازا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو به سفارتخانه‌های غربی از جمله آمریکا و فرانسه هجوم بردند. کنگویی‌ها در اعتراض در حمایت پنهان و آشکار غربی‌ها از گروه‌های مسلح فعال در شرق کنگو و همسایه رواندا سفارتخانه‌های آمریکا، فرانسه، بلژیک و رواندا را هدف گرفتند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
هجوم مردم کنگو به سفارتخانه‌های غربی، ورود نیروهای مسلح موسوم به M23 به شهر گوما در شرق کنگو کینشاسا و پس لرزه‌های آن در پایتخت کنگو زمینه یک بحران نظامی منطقه‌ای را فراهم آورده است. گروه M23 با حمایت ارتش رواندا علیه حکومت مرکزی می‌جنگد. مردم در کینشاسا پایتخت در واکنش به دخالت پنهان و آشکار قدرت‌های غربی در ناامنسازی شرق کنگو به سفارتخانه‌های آمریکا، فرانسه، بلژیک و رواندا هجوم آوردند. یک نماینده مجلس کنگو علت اصلی ادامه بحران را بی‌عملی جامعه بین‌المللی می‌داند.
ما دیگر به سازمان ملل و شورای امنیت اعتماد نداریم. بیش از 30 ساله که بحران نظامی و درگیری مرزی بین رواندا و کنگو وجود داره و رواندا به کشورمون تجاوز کرد، اما شورای امنیت عملاً اقدامی برای حل این مشکل نکرده است.
مردم جمهوری دموکراتیک کنگو سالهاست از جنگ و خشونت مرگبار در شرق این کشور رنج می‌برند. ناتوانی دولت کنگو کینشازا از یک سو و بی‌تفاوتی شورای امنیت سازمان ملل مورد انتقاد رهبران احزاب مخالف قرار دارد.
دولت آقای چیزکدی نتوانسته است تصمیمات صحیح و به موقع برای دفع تجاوز رواندا اتخاذ کند. جامعه بین المللی نیز با بی‌عملی بحران را تشدید کرده است. روزی خواهد رسید که کنگو در اقدام متقابل در پی انتقام جویی براید. آن زمان نیازی به نصیحت و درس آموزی از جامعه بین المللی نخواهیم داشت.
جمهوری دموکراتیک کنگو موسوم به کنگو کینشازا، کشوری با حدود 100 میلیون نفر جمعیت در شرق و مرکز آفریقاست که منابع خدادادی قابل توجهی اهم از نفت و گاز، مس، کوبالت، الماس و طلا دارد، اما از جمله فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود. کوروش فخرتابولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزش همراه ما باشد. همایش تحول ورزش بسیج کشور، سومین همایش تحول ورزش بسیج کشور با بررسی برنامه‌های این نهاد مردمی برای حضور گسترده‌تر در عرصه ورزش همگانی و قهرمانی پیگیری شد. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
گام‌های بلند بسیج در ورزش همگانی و قهرمانی. سازمان بسیج ورزش کشور اعلام کرده آماده خدمات رسانی ورزشی به هموطنانه و در جلسات هماندیشی اینچنینی هم برنامه ریزی ها تدوین شده.
تعداد زیادی سالن ورزشی داره به نام نویده و به نام سالن ورزشی صالحین و تعداد زیادی گودهای زورخونه داریم.
بیش از 80% اماکن ورزشی بسیج در نقاط مختلف کشورمان در خارج از اماکن نظامی و در دسترس مردم قرار داره.
ما در سطح کشور 3412 تا سالن ورزشی، مجموعه پیست و استخر داریم که به واقع در اختیار مردم و بسیجان اون هست که دارن استفاده میکنن.
متولیان تربیت بدنی بسیج قصد دارن در رشته‌های مختلف ورزشی هم به صورت حرفه‌ای تیمداری کنن.
در 30 رشته ورزشی
در حوزه قهرمانی برنامه ریزی کردیم.
بسیج ورزش کشور با راه اندازی پایگاه‌های استعدادیابی در نقاط مختلف کشورمون پیگیر شناسایی نخبه‌های ورزشیه.
ماحصل این پایگاه استعدادیابی و این فرایند نخبه پروری میشه آریان سلیمی، میشه مهران برخورداری که از پایگاه‌های استعدادیابی رشد کردن.
سازمان بسیج ورزش کشور 572 پایگاه استعدادیابی در نقاط مختلف کشورمون داره. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
به سالگرد نوبتی جنگ روسیه و اوکراین می رسیم، جنگی که صدها هزار کشته بر جای گذاشته و خرابی های زیادی را برای هر دو طرف به بار آورده است، جنگی که با ادامه پشتیبانی و تشویق های غربی ها به ویژه اروپایی ها و امریکایی ها از مقامات اوکراینی همچنان تحولات منطقه و جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. اخیرا اتحادیه اروپا بسته تحریم های روسیه را برای 6 ماه دیگر به بهانه جنگ اوکراین تمدید کرد. این اقدام اتحادیه اروپا نشان می دهد چشماندازی برای مذاکره و آتش بس برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود ندارد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه ایکس گفت تمدید این تحریم ها باعث می شود مسکو نتواند با استفاده از منابع مالی خود خراجات جنگ را تامین کند. او همچنین گفت روس ها باید هزینه خسارات و ضررهایی که به بار آوردن را بپردازند. اتحادیه اروپا مذاکرات پرچالش و مشکلی با مجارستان برای تصویب تمدید تحریم‌های روسیه داشته است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در عوض رأی مثبت به ادامه تحریم‌ها از کیف درخواست کرد که خط لولی گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپای مرکزی را بازگشایی کند. این امر به مجارستان یا ونگری اجازه می‌داد دوباره گاز روسیه را وارد کند. توافقنامه 5 ساله صادرات گاز روسیه به مجارستان در اول ینوری سال 2025 پایان یافت. قطع صادرات گاز روسیه به مجارستان و سلوواکیا موجی از تنش سیاسی میان اوکراین با این دو کشور کوچک در اروپای مرکزی را ایجاد کرد. اوکراین با اجازه صادرات گاز جمهوری آذربایجان به اروپا تا حدود توانست رضایت مجارستان را به دست آورد. مجارستان با پذیرش تمدید تحریم های روسیه برای 6 ماه دیگر با دیگر اعضای اتحادیه اروپا همسو شد. البته چالش در اتحادیه اروپا برای ادامه حمایت های مالی و تسلیحاتی یا نظامی از اوکراین وجود دارد. در شرایط موجود همه چیز درباره جنگ اوکراین بعد تصمیمات ترامپ رئیس جمهوری نوی آمریکا بستگی دارد که ادعاهای مختلفی درباره جنگ اوکراین کرده است. از جمله ترامپ پیش از رسیدن به مقام رئیس جمهوری و در جریان مناظره های انتخاباتی گفته بود کاری خواهد کرد که جنگ اوکراین به پایان برسد. اما حرکت های اخیر غربی ها این گفته های ترامپ را تصدیق نمی کنند و هیچ نشانی از پایان جنگ در اوکراین تا به حال به مشاهده نمی رسد. به هر حال در واشنگتن هنوز نقشه راهی برای چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین وجود ندارد. به نوشته روزنامه تایمز، چشم‌انداز پیشروی اوکراین در جنگ با روسیه هیچگاه تیره‌تر از حال حاضر نبوده است. روزنامه تایمز نوشته است اوکراین حالا از جنبه حفظ حیات ملی خود همان طور که منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که یک گلادیاتوری زخمی انتظار دیدن اشاره امپراتور را دارد. اوکراین هنوز در هم نشکسته، اما مطمئناً به عنوان یک کشور جنگنده به زانو در آمده است. در عرصه میدانی اوکراین در سال 2024 مدام در حال عقب نشینی از موضع‌های خود بوده است. سربازان ارتش روسیه در سال 2024 شش برابر بیشتر از سال 2023 توانستند قلمرو اوکراین را تصرف کنند. همچنین اوکراین بیش از نیمی از قلمروی که توانسته بود در نتیجه حمله برق‌آسای خود در پاییز به منطقه کورسک روسیه را تصرف کند واگذار کرده است. در عرصه سیاسی با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و دیگر از ضرب الاجل پایان جنگ اوکراین در 24 ساعت سخن نمیگوید. دونالد ترامپ حالا برای برگزاری مذاکرات پایان جنگ اعتبار کمتر نزد مسکو دارد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشیال و در مصاحبه خود بر این نکته تاکید میکند که روسیه باید هر چه زودتر برای حل و فصل جنگ اوکراین به توافق برسد، وگرنه با پیامدهای تحریم‌های اقتصادی و تعرفه‌های سنگین آمریکا روبرو خواهد شد. او در اظهاراتی که حتی از آمار ارائه شده از سوی دولت اوکراین هم اغراق آمیزتر است، میگوید که روسیه در این جنگ دچار بیش از 1 میلیون تلفات انسانی شده است، در حالی که بر اساس آمار ادعای کیف روسیه 812 هزار نفر تلفات داده است. اما آگاهان به مسائل اقتصادی و نظامی روسیه، نظری برخلاف تصورات آمریکا و اروپا درباره وضعیت اقتصادی و نظامی روسیه دارند. الکساندرا پروپینینگ، عضو مرکز کارنگی روسیه اوراسیا، معتقد است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنوز در وضعیت ناامیدی نیست و مشکلات اقتصادی نمیتوانند در آینده نزدیک تأثیری بر جنگ اوکراین داشته باشند. او مینویسد مشکل غرب در زمان بندی است. رهبران سیاسی می خواهند جنگ به سرعت پایین یابد و برخی تحلیلگران مدعی هستند که ولادیمیر پوتین ناچار به در پیش گرفتن تدبیرهای برای حفظ قدرت داخلی خود خواهد بود. امیدواری های غرب بر این فرض غلط استوار است. مشکلات اقتصادی روسیه هنوز به قدر شدید نیستند که در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر جنگ داشته باشند. برای حداقل یک سال آینده کرمل احتمالاً میتواند اقتصاد خود را از بحران تمام عیار حفظ کند و مانع از فروپاشی اقتصادی شود و همچنین منابع لازم برای ادامه جنگ در اوکراین را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر اوکراین نقشه راه شفاف پیش رویش برای پذیرش خواسته های روسیه و آمریکا نمیبیند. در عمل بازیگران بحران اوکراین با بازگشت ترامپ به کاخ سفید در وضعیت نامعلوم و در چگونگی پایان دادن و جنگ اوکراین قرار دارند که این نشان می‌دهد ادعاهای پیش از رسیدن به مقام رئیس جمهوری دونالد ترامپ با واقعیت‌ها چندان سازگار نیستند. البته این گونه ادعاهای رئیس جمهوری نوی آمریکا در نقاط دیگری که دچار بحران هستند نیز واقعیت‌های خود را نشان داده است، از جمله در مسئله برخورد مقامات آمریکایی با کشورهای همسایه یعنی مکزیک و کانادا و نیز بحث کوچاندن فلسطینیان بارکی غزه و کشورهای مصر و اردن که در همه این موردها طرفهای مقابل آمریکا نسبت به خواسته های دونالد ترامپ به اعتنایی از خود نشان دادند. آگاهان میگویند در مورد جنگ روسیه و اوکراین نیز همین مسئله پیش روی رئیس جمهوری ماجراجوی آمریکا و حامیان غربیش قرار دارد.
شنوندگان عزیز، در این بخش خبری بر سرخط خبرهای مهم توجه فرمایید. لغو روادید هوای شهروندان ایران و تاجیکستان، گسترش همکاری های دو جانبه تاجیکستان و قرقیزستان در زمین انرژتیکا و آب، و واکنش به طرح ترامپ برای پاکسازی قومی غزه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
به نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه راجع به مهارت‌های فرزندپروری در دایره ارتباطی با شما صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. ارتباط مؤثر و صحیح با فرزند در گرفت شناخت روحیات، نیازها و حقوق فرزند است. والدین در مهارت‌های فرزندپروری در دایره ارتباطی موفقند که قادر به درک ویژگی‌های مهم فرزندشان باشند. در این بخش به روش‌های تربیتی اشاره می‌کنیم که در زندگی به کار می‌آیند و از سنت و سیره معصومان علیهم السلام استخراج شده است. یکم، روش تربیت عملی. تربیت فرزند بیش از آنچه با آموزه‌های کلامی و ارتباطی زبانی صورت‌گیرد بر رفتارهای عملی مبتنی است. این موضوع در تربیت اسلامی و سیره معصومان علیهم السلام جایگاهی ویژه دارد. حضرت امام رضا علیه السلام در عرصه تربیت فرزند با تاکید بر روش عملی می‌فرمایند به فرزند دستور بده که با دست خود صدقه بدهد. همچنین در نامه به فرزندشان امام جواد علیه السلام می‌نویسند: به من خبر رسیده است که چون می‌خواهی از خانه بیرون شوی، خادمانت از در پشت راهیت می سازند و از سری بخل نمی خواهند کسی بر سر راهت از کمک تو بهره‌مند گردد. قسم به حقی که به تو دارم، از تو می خواهم که راه ورود و خروجت جز از در اصلی نباشد و پیوسته با خودت درهم و دینار داشته باشی که اگر نیازمند کمک خواست دریغ نکنی. قصد من آن است که خداوند جایگاهت را بلند دارد، پس به دیگران کمک کن و حراس از تنگ دستی به دل راه مده. حضرت امام علی علیه السلام در تفکیک میان عملگرایی و آرمانگرایی می‌فرمایند: کسی که آرزوی دراز در سر پرورد، عمل خود را تباه ساخته است. دوم، روش تربیت عادلانه. از روش های تربیتی اسلام رعایت عدالت میان فرزندان است. این روش که در خانواده های متعادل و موفق بیشتر دیده می شود، در سیره نبوی و ائمه اطهار علیهم السلام جایگاهی والایی دارد. برای استناد مطلب به نمونه های اشاره می شود. نمونه اول، پدر با دو فرزند خود به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرف یافت شد. او یکی از فرزندانش را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نکرد. پیامبر که این رفتار نادرست را دید، به او فرمود: چرا با فرزندان خود عادلانه رفتار نمی کنی؟ نمونه دوم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: میان فرزندان خود با عدالت رفتار کنید، همان گونه که مایلید مردم با شما با عدل و داد رفتار کنند. نمونه سوم، حضرت امام رضا علیه السلام به نقل از پدران گرامیشان درباره رفتار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: برای مردم همچون پدر مهربان بود و همه در چشمش یکسان بودند. سیوم، روش تربیت عقلانی. در منزلت و جایگاه عقل همین بس است که چون خداوند عقل را آفرید، با زبان نمادین خطابش فرمود: به عزت و جلالم سوگند، موجود محبوبتر از تو نیافریدم، به سبب تو پاداش می دهم و کیفر می کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره نقش عقل در تربیت و هدایت آدمی می فرمایند: از عقل و خرد خیش راهنمایی بخواهید تا بر رشد و کمال نائل گردید و از فرمانش سرپیچی ننمایید که نادم و پشیمان خواهید شد. در این بیان نورانی، عقل عامل مؤثر در تربیت و سازندگی انسان شمرده شده است. تربیت عقلانی که به کارگیری استعدادهای فکری به تربیت کودکان و نوجوانان می پردازد، از اولویت و خودبرتری خاصه نسبت به دیگر مؤلفه های تربیتی همچون تربیت عاطفی، تربیت اجتماعی و امثال آن برخوردار است. بنابراین تبیین معنای حقیقی عقل و عاقل ضرورت دارد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: عاقل کسی نیست که تنها نیکی را از بدی تشخیص دهد، بلکه عاقل کسی است که به هنگام رویارویی با دو خطر، آن را که خطرش کمتر است بشناسد و با تن دادن به خطری کمتر خود را از خطری بزرگتر مسون یا اینکه دور دارد. بیان ذکر شده از تعابیر ظریف و عالی درباره معنای عقل است، زیرا بیشتر تصور میکنیم معنای عقل منحصر در تفکیک خوب از بد است، در حالی که موقعیت هایی که با آن مواجه میشویم این گونه نیست. کسانی که عقلی بارور و ذهنی ورزیده دارند قادر به درک موقعیت و انتخاب یکی از دو خطر میباشند. با این مقدمات از سیره علمی رضوی سخن زیبایی را از حضرت امام رضا علیه السلام نقل میکنیم. ایشان میفرمایند: علم گنجینه های کمال است و کلید آن پرسش است. چهارم، روش دعوت به استواری و پایداری. از شیوه های تربیتی اسلام دعوت به استقامت و بردباری در مواجهه با مشکلات است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: سوره هود مرا پیر کرد. دلیل این سخن وجود آیه در این سوره است که اشاره به ضرورت استقامت و پایداری در برابر سختی ها دارد. استناد به برخی احادیث نیز در روشن کردن مسئله کمک شایانی می کند. امام صادق علیه السلام می فرمایند: لقمان به پسر خود چنین می گفت: فرزند عزیز، هموار خود را به ادای وظایف شخصی و انجام کارهای خیش ملزم ساز و خود را در برابر سختی هایی که از مردم می رسد به صبر و بردباری وادار. اگر می خواهی در دنیا با بزرگترین عزت برسی، به مردم امیدوار مباش. پیامبران و مردان الهی با قطع امید از مردم به مدارج عالی خود رسیدند. از بیانات حضرت امام رضا علیه السلام درباره استقامت به بیان دو نمونه می پردازیم. نمونه اول، حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر کس که از خدا بهش خواهد و در برابر سختی ها پایداری نورزد بیگمان خود را ریشخند کرده است. دوستان عزیز شنونده، از نکته هایی که اشاره کردیم و چنین خلاصه می رسیم. یک، در آموزه های اسلام دعوت به استواری و پایداری اصلی تاکید شده قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام است. دو، نتیجه استواری و پایداری رسیدن به موفقیت و کامیابی است. بدون تحمل سختی ها انتظار هیچ نوع پیشرفت تصور کردنی نخواهد بود. سه، از مواردی که استواری و پایداری در آن بیشتر تاکید شده است، دعا و درخواست از پروردگار متعال است. استقامت ورزیدن در دعا اجابت را نصیب انسان می سازد. علاوه بر این باید دانست که تأخیر در اجابت گاه نشانی توجه و لطف الهی برای درخواست بیشتری بندگان و شنیدن صدای مناجات آنهاست. زیرا خداوند متعال این گونه صداها را که برخواسته از اعماق وجود آدمی است دوست دارد. چهارم، به نظر می رسد که با اتکا به این روش نتایج بیشتر و بهتری در تعلیم و تربیت به دست می آید. زیرا قدر سختگیری و تحمل مشقات در پرورش روح آدمی و ورزیدگی اندیشه او ضروری است. در کلام از موسی ابن جعفر علیه السلام آمده است، گاهی فرزندانتان را به کارهای کم و بیش سخت وادارید تا آنها در بزرگسالی افراد صبور و شکیبا گردند. دوستان عزیز شنونده، برنامه را با گفته های ایمانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی به پایان میبریم. ایشان میفرماید: به طور کلی تعلیم و تربیتی که با قدر سختگیری همراه باشد، از تعلیم و تربیتی مبتنی بر انعطاف و نرمش بهتر و نتیجه بخشتر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در این برنامه با شما از مورخ، مفسر، فقیه و حدیث شناس ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. قرنها پیش در سال 224 هجری قمری برابر با 218 هجری خورشیدی در شهر آمل واقع در شمال ایران کودکی چشم به جهان گشود که در تقدیر الهی مقرر شده بود اون نخستین مورخ بزرگ و مفسر قرآن در سراسر تاریخ اسلام باشد. این کودک ابو جعفر محمد ابن جریر طبری نام داشت. قدیمی ترین منبعی که در آن اطلاعات نسبتاً کاملی درباره طبری میتوان یافت کتاب ارزشمند الفهرست نوشته ابن ندیم است که در سال 377 هجری قمری یعنی 67 سال بعد از درگذشت طبری نوشته شده است. ابن ندیم در کتاب خود ضمن بیان شرح احوال مختصری از محمد ابن جریر طبری فهرستی از آثار و نام بسیاری از شاگردان و پیروان معروف مذهب فقهی او را نیز ارائه داده است. محمد ابن جریر طبری یکی از افراد پر استعداد و نابغه‌ای بود که نمونه اندکی در بین انسان‌ها دارند. او سراپا عشق به علم و دانش بود و تمام عمر خود را در راه تحصیل آن صرف کرد و حتی به خاطر بازنماندن از تحصیل علم و دانش ازدواج نکرد. طبری درباره نبوغ و شیفتگیش به دانستن گفته: من در 7 سالگی قرآن را حفظ کردم و در سن 8 سالگی امام جماعت شدم و برای مردم نماز گزاردم و در سن 9 سالگی شروع به نوشتن احادیث کردم. سپس می افزاید: به خاطر رویایی که به سراغ پدرش آمده بود، پدر از دوران خردسالی به تحصیل او در علوم دین اهتمام نشان داده است.